چون انتظار حمله دارین از طرف آمریکا، بایستی برخی از تعمیدات رو در خود فرودگاه قائل بشین. مثلا پرواز هواپیما رو بایستی قطع بکنید از فرودگاه‌های تهران، برای اینکه این احتمال هست که آمریکا واکنش نشون بده. این کارا رو نکردم.
آقای آریان، یک نکته‌ای وجود داره در صحبت‌های مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری که خب عنوان میشه اینور که موشک تور اموان استفاده شده، و از طرفی مقام های سازمان هواپیمایی کشوری میگن که در اصل فضا امنیتی نبوده که ما بخوایم از پدافند هوایی استفاده کنیم، و ما هواپیماهایی داشتیم که تا ارتفاع 20,000 پا بودن. این مسائل رو چه جوری میشه الان بهش رسید؟ تا چه اندازه قابل راستی آزمایی کردن حرفی که مقام های هواپیمایی کشوری میزنن؟
نمیشه. شما وقتی به آمریکا حمله میکنید، به پایگاه آمریکا حمله میکنید، پدافند هوایی کشور 100% در آماده باش نباشه. پدافند منطقه‌ایش بله، و همینطور گنبدهای مختلفی مثل گنبد پدافند گنبدی تهران هم 100% آماده باش بوده، دست همشون رو ماشه بوده. ولی در چنین شرایطی علاوه بر تمهیدات در مورد پروازهای معمولی از فرودگاه‌ها، پروازهای تجاری، این نیاز به یک نوع هماهنگی بسیار زیاد بین نیروی پدافند هوایی به حساب کشور است با فرودگاه‌های مختلف در مورد تهران، با فرودگاه‌های تهران، فرودگاه امام خمینی یا هر فرودگاه دیگه. این بایستی یک هماهنگی باشه، رد بدل کردن اطلاعات باشه که هواپیماهایی رو که تجاری هستن اینا مورد اصابت قرار نگیره. گذشته از این هواپیماهایی یا در مسیر دارن پرواز میکنن، اینا به وسیله ترانسپاندرهایی که دارن، سیگنالهایی که میفرستن، اینا کاملا رادار برج کنترل مشخصه. ببینید که این هواپیما تازه برخواسته بود و ارتفاع چندانی هم نداشت. اگر از تور ام یک استفاده کردن، بله در بعد تور ام یک قرار داره. تور ام یک یه سیستمی است که ایران از روسیه گرفته برای پدافند بعد کوتاه و تقریبا متوسط است. تا سقف پروازی 6000 متر یعنی 20000 پا هم میتونه هدف‌ها رو سرنگون بکنه.
یک نکته هم بعضی از خلبان‌ها میگه، البته اون رو با آقای محمدی در میون میگذاریم. آقای آریان اجازه بدید به شما برمیگردیم، بریم سراغ آقای توفیقی در پاریس بار دیگه، چون یک اشاره‌ای شد به مسئله فشارهای امنیتی و سیاسی که متوجه این ماجرا میتونه باشه با توجه به شرایط خاصی که در ایران حاکم شده بعد از اینکه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد. الان ما شاهد این هستیم که بعضی از نماینده های مجلس شورای اسلامی هم واکنش نشون میدن، از جمله بهمن پارسایی از آنچه که شتاب زده و غیر حرفه‌ای حرف زدن رئیس سازمان هواپیمایی کشور و مسئول منصوب ایشان در کمیته بررسی سانحه گفته حرف زده. آقای توفیقی، تا چه اندازه فکر میکنید که واقعا فشارهای امنیتی و سیاسی باعث شده که اونها هم ندونند که چگونه باید در این خصوص موضع گیری کنن؟
ببینید، من خدمتتون عرض کردم مسئولین جمهوری اسلامی اساسا منکر این قضیه میشن، و اساسا وقتی شما صحبت آقای عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی رو نگاه میکنی، میگه با قاطعیت میتوان شایعاتی که در فضای مجازی در رسانه‌های خارجی مطرح میشه و مقامات آمریکایی از این حرف میزنن که با موشک به این هواپیما زدن، اینو میشه رد کرد. یعنی اونا از بیخوبون میگن که همچین چیزی اصلا امکان نداره. یه کارشناسشون هم اتفاقا تو رادیو داشت صحبت میکرد تو همین برنامه گفتگوی ویژه‌شون، میگفت که اینها همه شایعه است برای اینکه حلاوت موفقیت سیستم موشکی و دفاعی ما رو در پاسخ قاطعی که به آمریکا دادیم از بین ببرن. ببینید، این آقایون در یک توهمی برای خودشون درست کردن که زدن پایگاه‌های آمریکا رو، اونطوری که مثلا در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هاشون دارن میگن، با خاک یکسان کردن و الان در مقابل داره یک جنگ روانی میشه برای اینکه مثلا تبعات اون حمله‌ای که ایران با موفقیت انجام داده و تعداد زیادی آمریکایی رو کشته، اون رو برای مردم ما از بین ببرن. ببینید، واقعا یک چنین توجیهایی به حدی مسخره است. بله، اگه مثلا 100 سال پیش بود، 50 سال پیش بود که با یک فضای رسانه‌ای بسته‌ای بود، دنیای اینترنت امروز نبود، ماهواره‌ها نبود، شاید مثلا میشد با یک همچین جفسازی هایی در واقع در یک جنگ روانی متقابل اونها در واقع موفق بشن. اما واقعیت های روی زمین داره نشون میده که یک اتفاق افتاده. حالا برخلاف اون چیزی که این آقایون دارن مطرح میکنن که مثلا در فضای مجازی و رسانه ها و اینها، نخست وزیر یک کشور کانادا رسما اومده گفته که بر اساس اطلاعات و منابع متعدد و همینطور از کشورهای مختلف ما این اطلاعات رو گرفتیم و سازمان اطلاعاتی خودمون هم تایید کرده، این هواپیما در اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایرانی سقوط کرده. ببینید بخش زیادی از ماجرا مشخصه، فقط اینجا این چرا این آقایون دارن از در انکار و کتمان وارد میشن، من فکر میکنم در واقع فضای افکار عمومی رو ساده تصور کردن که به راحتی میشه این فضا رو به نفع خودشون برگردن و مردم رو فریب بدن، آدم رو یاد اون.
آیا این امکان اصلا آقای توفیقی فکر میکنید که این امکان براشون وجود داره با توجه به اینکه شرایطی که حاکم شده، با توجه به اینکه افکار عمومی به هر حال رسانه ها فعال هستن در این زمینه، تا چه اندازه اصلا چه کاربردی داره این قضیه؟
ببینید این کاربرد به هر حال برای بخشی از بدنه هوادار خودشون و برای بخشی از جامعه که ممکن است دسترسی کمتری به فضای رسانه آزاد داشته باشه تا حدودی اثرگذار میتونه باشه، اما مسئله اینجاست که در برایند افکار عمومی تأثیر بسزایی نخواهد داشت. یعنی آنچه که بر روی زمین و واقعیت‌هایی که اتفاق افتاده، کشته‌هایی که الان روی دست در واقع خانواده‌های داغدار اونها هستش، نیازمند یک پاسخ شفاف هستش، یک بررسی دقیق هستش و اتفاقا این بررسی دقیق باید این آقایون اول فرضیه رو بپذیرن. رئیس سازمان هواپیمای کشوری میاد میگه با قاطعیت ما میگیم این رو رد میکنیم، پس خب اینجا قضیه رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه رو میبره زیر سوال. ببینید من خلاصه میکنم بحثم رو، این آقایون در فضای افکار عمومی برای خودشون یک به قول معروف یک توهمی ساختن از قدرت برتر منطقه‌ای و الان اگر این قضیه رو بپذیرند که سیستم دفاع موشکی خودشون باعث این خسارت به افراد غیر نظامی و مسافران یک هواپیمای شخصی شده، خب اون هیمنه و اون اقتدار فرو می‌ریزه. آدم رو یاد اون داستانی میندازه که عباس میرزا در وسط شهر تبریز که فتلیشا رو برده بود کارپیرد یک توپ رو بهش نشون بده، وقتی که توپ رو به سمت روسیه نشونه گرفته بودن و منفجر شد، در محل 200 نفر کشته شد. فتلیشا برگشت به عباس میرزا گفت آقا چرا اینجا آدم کشته شد؟ عباس میرزا برگشت گفت که سبحان الله، حالا ببین که تو روسیه چقدر آدم کشته شده باشه. این آقایون میخوان دروغی رو که ساختن به خورد جامعه دادن، میخوان همچنان اون رو سالم نگه دارن که یک چنین چیزی در فضای آزاد امروزی و وجود ماهواره‌ها و فضای اینترنت امکان پذیر نیست.
سپاسگزارم آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس که ما رو همراهی میکردید. بریم سراغ حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروس که با ما هستن. آقای محمدی چند تا نکته است که مایرم خیلی اگر کوتاه و موجز جواب بدید سپاسگزار میشم. یکی از مسائل اینه که گفتن که 2 ماه طول میکشه تا جعبه سیاه خونده بشه. مسئله دیگه بررسی دقیقه و اینکه مقام های هواپیمای کشوری دارن با قاطعیت مسئله نقص فنی رو مطرح میکنن. پس دیگه جای کمیته بررسی سانحه کجاست؟
اینکه مسئولین هواپیمایی جمهوری اسلامی با قاطعیت راجبش دارن صحبت میکنن تقریبا خنده داره، به این خاطر که هیچ کس نمیتونه با قاطعیت حتی تا سالها بعد از یک حادثه ممکنه نشه راجبش بررسی کرد. اینم که گفتن 2 ماه، بله خوش شانسی اگر بیارن دستگاه ها اگر جواب بده، بعد از 2-3 ماه میشه اطلاعاتش رو استخراج کرد، تحلیل های بعدیش میمونه برای مدت ها، ولی تا 1 سال قانونا باید اولین گزارششون رو بعد از هر سانحه هر کشور دنیا که عضو ایکو ارائه بده. نکته ای که هستش در مورد صحبت های آقای عابدزاده است که با تناقض میگه امکان استفاده از این موشک ها نبوده. نه، سیستم های پدافندی هدایت شونده هستند، روی رادار قابل تشخیصن که چه نوعی هستن، چه جنسی هستن، اطلاعاتش کافیه، روی پرنده قفل میکنن و تو هر ارتفاعی که سیستم جواب بده میتونن بزننش و حتی بعضی از سیستم ها هستن که هدایت شوندن. نوع موشکی که به کار رفته دیر یا زود مشخص میشه. یک نکته ای را هم بگم، اصلا فارغ از این جریانی که پیش اومده، محیط جغرافیایی پروازی تهران آشفته است. چرا؟ به این علت که علاوه بر فرودگاه خمینی، مهرآباد، فرودگاه فتح، فرودگاه کوشک و 4-5 تا فرودگاه آموزشی کوچیک و بزرگ اونجا فعالن، سیستم های ایران چندان جدید نیست که بخواد همه این فرودگاه ها رو در یک به صورت یک پارچه رادارشون رو تنظیم بکنه، رادیو کالاشون رو تنظیم بکنه. اتفاقا تمام جاهایی که فرودگاه قرار داره سیستم های پدافندی هم مستقره. مثلا ما اطراف حرم خمینی، مقبره خمینی، سیستم پدافندی داریم، پالایشگاه رو حفظ میکنه و میره تا سمت بیلگنه، همونجا که تهرانی مقدم و رفقاش منفجر شد تا چند سال پیش. این سیستم پدافندی اونجا مستقر شده، جای ناامن و آشفته ایه. نشون به اون نشون که وقتی هواپیمای بوئینگ ارتش گوشت از قزاقستان بود، یکی از کشورهای شمال ایران، وارد کرد، فرودگاه ها رو اشتباه کرد، خلبانی با سالیان سال تجربه نتونست تو فرودگاه درست بشینه. بنابراین امکان هر نقص انسانی، هر قصور و خرابکاری تو این حادثه باید بررسی بشه که احتمالاً هم همینطوره.
سپاسگزارم حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز که ما رو همراهی می کردند. اما سخن آخر رو با آقای آریان خواهیم داشت. آقای آریان، به هر حال مسئله‌ای که مهمه، آقای توفیقی از هیمنه جمهوری اسلامی گفتن، الان این وضعیتی که اتفاق افتاد چه تأثیری میذاره روی اون مسئله‌ای که جمهوری اسلامی دنبال میکرد و معمولا از خودش به عنوان یک قدرت منطقه‌ای میخواست نام ببره، اگر که شواهد همه به سمتی برن که برخلاف اون چیزی باشه که جمهوری اسلامی داره در مورد این هواپیما میگه؟
باید ببینیم که ما چجوری قدرت منطقه‌ای رو تعریف میکنیم. یکی از چندین حساب خصوصیات یک قدرت منطقی داشتن یک اقتصاد قویه که بتونه تاثیرگذار باشه روی سیاست‌های منطقی، این را جمهوری اسلامی نداره. بنابراین این تعریف رو بدون اینکه واقعا این استثناها رو بررسی بکنیم، اینها قدرت منطقی نخواهد بود، ولی اینها نشان از یک نوع واقعا ناهماهنگی داره. ولی جدا از اینکه چه قدرتی هست جمهوری اسلامی در منطقه، خیلی از نکات رو در این حمله که علیه پایگاه عین الاسد و اربیل انجام دادن در نظر گرفتن که باعث خسارات جانی نشه، یعنی دقیقاً جاهایی رو زدن که نشه، برای اینکه می‌دونستن اون خط قرمز و آمریکا وارد میدان خواهد شد اگر اونجوری که ادعا میکنن، کماکان برخی از مأمورین جمهوری اسلامی کماکان ادعا میکنن 60 نفر کشته شدن ولی آمریکایی‌ها نمیگن. بنابراین اینا به اون صورت نیست، روی حساب و کتاب یه حرکت نمادین انجام داده. در نهایت یه نکته رو میخوام اضافه بکنم،
اگر خیلی سریع بگید سپاسگزار میشم.
این حادثه‌ای که اتفاق افتاده، حداقل در سطح پدافند هوایی همکاری و هماهنگی بین سامانه‌های پدافندی تهران رو با فرودگاه، با همه مسائلی رو که مهمان قبلی شما گفته بود مشکلاتی که هست، این رو واقعاً به نوعی بررسی بکنند که باعث این گونه تصادفات در آینده نشه. وقتی شما در آماده باش کامل هستیم، باید هماهنگی کاملی بین فرودگاه و پدافند هوایی باشه که این گونه اشتباهات رخ نده.
بله، بعد از این میزگردی که همکارم محمد زرقامی با کارشناسانی چون آلان توفیقی، حسین آریان و حامد محمدی ساعتی پیش برگزار کرده بود و تکرارش رو شنیدید، یک گزارش دیگه خواهیم شنید که گفتگوی اختصاصی رادیو فرداست با مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. تنش میان ایران و آمریکا هفته گذشته بعد از صدور دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن خودروی حامل قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نزدیکی فرودگاه بغداد، بالا گرفت. ایران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی و شماری از همراهانش از جمله ابو مهدی المهندس، از فرماندهان هشت و شعبی عراق که مورد حمایت ایرانند، دو پایگاه نظامی آمریکا را در عراق هدف حمله موشکی قرار داد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که از نیروی نظامی برای پاسخ به حملات ایران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق استفاده نخواهد کرد. مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته در پاسخی به این سوال همکارم رویا کریمی مجد که پرسیده بود آیا این پایانی بر تنش‌های جاری میان تهران و واشنگتن خواهد بود، اینطور گفت:
You know, it's one thing that we want to make abundantly clear to the entire world, but especially to the regime in Iran.
اول باید نکته ای رو برای دنیا و به خصوص برای حکومت ایران روشن کنم. در 3 سالی که دولت کنونی آمریکا در رأس کار بوده، هم وزیر امور خارجه و هم رئیس سازمان اطلاعات مرکزی مکررن گفتند هر حمله ای که به شهروندان آمریکا صدمه ای بزنه، چه از جانب حکومت ایران و چه از جانب گروه های نیابتی مثل حزب الله یا دیگر گروه های منطقه، واکنش به اونها دقیقاً طوری خواهد بود که گویی خود رژیم مستقیماً حمله را انجام داده. حکومت ایران بودجه و تجهیزات گروه‌های نیابتی رو تأمین و عملیات اونها رو مدیریت می‌کنه. پس اگر حالا پرتاب موشک‌های بالستیک که البته باید بگم خود این امر نقض قطعنامه شورای امنیت هست متوقف شده، اما ما همچنان نگران گروه‌های شبه نظامی شیعه به خصوص در عراق هستیم. اگر حملاتی علیه غیر نظامیان یا تأسیسات نظامی آمریکا انجام بشه، ما حکومت ایران رو مسئول خواهیم دونست.
Were to try and attack United States civilians or our military installations.
به نظر شما چقدر احتمال داره که حمله دیگری از طرف جمهوری اسلامی صورت بگیره؟
Well, we would hope that they would not continue.
ما امیدواریم که اونها با بی‌عقلی دیگه چنین تصمیمی نگیرن. ما جدی اعتقاد داریم که با حذف قاسم سلیمانی، بزرگترین تروریست جهان، یک اقدام بازدارنده نظامی انجام دادیم. معتقدیم با زبانی که رژیم به خوبی میفهمه با اونها سخن گفتیم.
دونالد ترامپ در صحبت‌های اخیرش گفت ایران و آمریکا باید در مقابله با داعش با هم همکاری کنند. با توجه به اینکه ایالات متحده یکی از بلندپایه‌ترین مقامات نظام جمهوری اسلامی را کشته، چقدر چنین چیزی رو ممکن می‌بینید؟
Yeah, we killed a terrorist. I think that is first and foremost. Iran still remains.
اولین و مهمترین نکته این هست که ما یک تروریست رو کشتیم. ایران همچنان عمده‌ترین حکومت حامی تروریسم هست. باید یادآوری کنم ایالات متحده به نیروهای امنیتی عراق و دیگر کشورهای عضو ائتلاف ملحق شد تا شکست نیروهای داعش همیشگی باشه. با هدایت رئیس جمهوری ترامپ خلافت داعش مزمحل شد، اما ایدئولوژی اون همچنان باقی است که می‌خواد مردم آمریکا رو تهدید و به اونها صدمه بزنه. پس ما با همکاری متحدانمون و نیروهای امنیتی عراق مثل همیشه به فعالیت علیه داعش ادامه خواهیم داد.
خانم اورتگاس، آیا منابعی به آمریکا پیش از حمله به پایگاه‌ها در عراق اطلاع داده بودند؟ به نظر شما ممکنه که جمهوری اسلامی آمدانه خواسته باشه تا این حملات بدون تلفات جانی اتفاق بیفته؟
It's hard to speak to the regime's intentions. Remember,
سخت در مورد نیت حکومت ایران حرف بزنیم. همونطور که قبلا گفتم، ایران با نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت از موشک بالستیک استفاده کرد. نه تنها در این چند هفته یا حتی چند سالی که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده، الگوی رفتاری حکومت ایران مبتنی بر تهدید و شاخوشونه کشیدن بوده. حاصل این رفتار در 40 سال گذشته ایجاد وحشت در همسایگان و به مصیبت دچار کردن خاورمیانه بوده تا ایران سلطه‌ای منطقه‌ای داشته باشه تا آمریکا و متحد ما اسرائیل رو همیشه تهدید کنه. اما بالاخره رئیس جمهوری اومد که در همه این موارد مقابل حکومت ایران ایستاد.
رهبر جمهوری اسلامی این حمله رو سیلی بر صورت آمریکا خونده و هدف نهایی رو خالی شدن منطقه از نیروهای آمریکایی دونسته. میخوام واکنش شما رو به این سخنان بدونم.
Yeah, again, they have been saying these sorts of things, you know, for probably 40 years, at least the two decades that Qasem Soleimani was in power and in charge of.
همیشه دست کم در 20 سالی که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود، از این حرفا می‌زدند. رئیس جمهوری، پومپئو، وزیر امور خارجه و اسپر، وزیر دفاع، به روشنی گفتند که مأموریت ایالات متحده در عراق نه تنها امنیت آمریکا، که امنیت و ایمنی مردم عراق و همه متحدان ما رو تضمین می‌کنه.
Security not only of Americans but for Iraqis as well that we are present with our coalition partners.
و چقدر امکان داره که آمریکا مقامات نظامی دیگر جمهوری اسلامی رو هم هدف بگیره؟ آیا این رو میتونیم یک شیوه و روش جدید از جانب واشنگتن محسوب کنیم؟
فکر کنم ایران باید بدونه اونطور که رئیس جمهوری گفته هر آنچه در چارچوب قانون لازم باشه رو برای حفظ کشور، مردم و منافع آمریکا انجام خواهد داد. بنابراین هر حمله ای چه از جانب کتایب حزب الله، چه از سوی اصحاب اهل حق، چه از سوی حوثی ها که به شهروندان غیر نظامی یا نظامی آمریکایی صدمه بزنه بدون پاسخ نخواهد موند. این برای جهان ثابت شده که رئیس جمهوری ما کاری رو که بگه انجام خواهد داد.
بله، مورگان اورتگا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بود که روز گذشته به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ داد و شنیدید. و ما به گزارش گروه ناظر حقوق بشر سوریه در حملات هوایی پنجشنبه شب 19 دی ماه علیه نیروهای متحد ایران در مرز سوریه و عراق 8 شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی کشته شدند. به گزارش شبکه لبنانی المیادین بر اساس منابع میدانی، جنگنده‌های اسرائیلی حوالی نیمه شب 19 دی به منطقه آلبو کمال در سوریه و القائم در عراق حمله کردند. این شبکه از پرواز هواپیمای دشمن در آسمان این منطقه مرزی دقایقی قبل از بروز انفجارهای شدید خبر داد و اشایر محلی هم به این شبکه گفتند که افراد و چند کامیون هدف حمله بوده. فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل در این باره گزارشی داره که بشنویم.
حوالی نیمه شب پنجشنبه شب رسانه های منطقه از جمله شبکه های تلویزیونی در لبنان گزارش دادن که یک بمباران دیگری علیه برخی از مقرهای وابسته به نیروهای هشت شعبی صورت گرفته در منطقه مرزی البو کمال در استان شرقی دیرزور سوریه با منطقه القائم در این خاک عراق. اینجا یک منطقه مرزی هست که در واقع از سال 2017 دوباره در کنترل ارتش عراق هست، ولی خب اسرائیلیا مدعی هستند که قاسم سلیمانی همراه با نیروهای هشت شعبی در حال ایجاد یک پایگاه بزرگی به نام پایگاه امام علی هستند که بتونن نقل و انتقال های تجهیزات انجام بدن و نقل و انتقال نیرو که در واقع بخشی از محور زمینی تهران تا بیروت باشه بنابر ادعای مقامات اسرائیل. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که میدونیم معمولا یه منبع معتبری هست، اوضاع داخلی جنگ سوریه رو رصد میکنه، گزارش داده که 8 تن از شبه نظامیان 8 شعبی در این حمله کشته شدن. اسرائیل که فعلا واکنشی نشون نداده، ولی رسانه‌هاش به نقل از رسانه‌های خارجی گفتن که حمله کار اسرائیل است. اما به یاد داریم که عبیر کوخبی که رئیس ستاد ارتششون هست دو هفته پیش گفت برای اولین بار ارشدترین مقام نظامی بود که تایید کرد که اسرائیل به خاک عراق هم حمله میکنه و نکته در اینه که این اولین حمله منتسب به اسرائیل بعد از قاسم سلیمانی. گروه ناظر حقوق بشر سوریه در گزارش خودش یک نکته جالبی رو هم عنوان میکنه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار کاملا غیر مترقبه خودش در همین هفته از دمشق به اطلاع پرزیدنت بشار اسد رسونده که آمریکا و اسرائیل عزم خودشون رو جزم کردن که این دالان زمینی تهران تا بیروت رو به هر قیمتیش که شده ببندن. میدونیم که آقای پوتین به سوریه رفت و به شدت نگران این بود مانند دیگر عوامل در منطقه و جهان که این تنش بین واشنگتن تهران تا به آستانه یک جنگ منطقه‌ای هم کشیده بشه.
گزارش فرنوش رام بود، خبرنگار ساکن اسرائیل. سازمان گزارشگران بدون مرز توییت حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران را تهدید روزنامه نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دانست و اون را محکوم کرد. این نهاد مدافع حقوق روزنامه نگاران نوشت معاون ویژه وزارت اطلاعات در زمان جنایات ایران ستیزانه موسوم به قطرهای زنجیره‌ای در توییتر به خبرنگاران هشدار داده است. عبارت قطرهای زنجیره‌ای به کشتار روشنفکران و مخالفان جمهوری اسلامی در دهه 70 اشاره دارد که در نهایت وزارت اطلاعات ایران مسئولیتش رو بر عهده گرفت. حسام الدین آشنا هم سابقه معاونت در این وزارتخانه را در آن دوران دارد. آقای آشنا روز پنجشنبه با اشاره به گزارش‌ها درباره علت ثانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران در توییترش نوشته بود به کارگزاران ایرانی تبار رسانه‌های فارسی زبان هشدار داده می‌شود از مشارکت در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران ستیزان خودداری کنند. دیدگاه فرج سرکوهی تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل فرهنگی ساکن آلمان رو می‌شنوید در همین باره.
نخست من اینو بگم که هشدار واجهی که آقای آشنا ازش بهره گرفته دقیقا همون واجه است که نهادهای امنیتی و اصلا وزارت اطلاعات که ایشون در کارمند اونجا بوده به کار می گرفتن. من در ایران که بودم بارها، یعنی یکی از شیوه‌های راجع به وزارت اطلاعات این بود که نویسندگان روزنامه‌نویسان و دیگران رو به وزارت اطلاعات احضار بکنن و اونجا می گفتن که ما به شما هشدار می دیم و این هشدار در اون موقع به معنای تهدید به قتل و شکنجه بود، هنوز هم هست البته. لذا این واجه است که خیلی شاید ناخودآگاه از اون شخصیت امنیتی آقای حسام الدین آشنا برآمده و نوشته واجهی است برای ماها که قربانی به اصطلاح تهدیدهای وزارت اطلاعات بودیم بسیار روشن هست. خیلی هم من اصلا تا شنیدم یه دفعه یاد بازجویی‌های خودم و احضارهایی میافتادم که میگفتن ما به شما هشدار میدیم، به شما هشدار میدیم. حتی وقتی سعید سیرجانی رو کشتن، من و هوشنگ گلشیری و یکی دو نویسنده دیگر رو وزارت اطلاعات احضار کردن و گفتن این یک هشداری بود برای شما. شخصیت حرفه‌ای و کاری آقای حسام الدین آشنا اطلاعات چک گرفته. وزارت اطلاعات هم شیوهش همیشه تهدید و قتل و شکنجه و اینها بوده، همه ما میدونیم. و در این حالشون معاون وزیر اطلاعات بودن در زمانی که قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد. میدونیم که داماد وزیر اطلاعات هم بودن و آقای دوری نجف آبادی در که در اون زمان او بستا قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد و در پرونده هم است که او دستور اجرا، اون هم از کسانی بوده که دستور اجرا داد. بنابراین در واقع میتونیم بگیم شخصیت ایشون شکل گرفته، در یک شخصیت امنیتی هست. شخصیت امنیتی در ایران به معنای تهدید و شکنجه و قتل است. اما حالا ایشون البته حالا مشاور رئیس جمهور، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک هستند و غیره، یعنی در واقع در مشاغل غیر امنیتی کارن کار میکنن. اما اون شخصیت امنیتی نهادینه شده در وجود ایشون سر بر میکنه. رسانه یعنی اینکه شما گردش اخبار اطلاعات رو ممکن بکنید به طور آزاد و افکار گوناگون رو منعکس بکنید. بنابراین اصلا رسانه هیچ هشدار لازم نداره. رسانه اصل نیست که افسار بهش بدیم هر موقع بخوایم بکشیمش. اما ذهنیت آقای آشنا و ذهنیت جمهوری اسلامی این هستش که رسانه چیزی است که باید در خدمت ما باشه و هرگاه که در خدمت تبلیغات ما نیست، در اون صورت ما باید افسار او رو بکشیم و این افسار تهدید به خصوص در مورد خارج از کشور دستشون هم کوتاه‌تره. به هر حال الان دارن تهدید میکنن و این البته بسیار خطرناکه، چون در این حال گرچه آقای آشنا بعدن گفته منظورم تهدید نیست و چه و چه و چه، اما به هر حال این توییت نوشته شده و او هم یک مقام رسمی هست در کابینه آقای روحانی و این نشان دهنده ذهنیت این دولت هست یا این حکومت هست.
فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان بود که دیدگاهش رو میشنیدید. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد حاضر به مذاکره برای بیرون بردن نیروهای نظامیش از عراق نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره میگوید در حال حاضر هر هیئتی به عراق اعزام شود تنها درباره ارتقای شراکت راهبردی واشنگتن با بغداد بحث خواهد کرد. به گفته مورگان اورتگاس بحث هیئت اعزامی درباره حق آمریکا درباره نحوه مناسب استقرار نیروهایش در خاورمیانه خواهد بود و نه بیرون کشیدن این نیروها از عراق. پیشتر دفتر نخست وزیر موقت عراق اعلام کرده بود عادل عبدالمهدی از آمریکا خواسته تا برای خروج نیروهایش از عراق آماده شود. در این باره دیدگاه علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا رو پرسیدیم.
شرایط امنیتی الان خب در عراق شرایط مساعدی نیست و هنوز مسئله داعش یک مسئله مهمی هستش که در مناطق از عراق تهدید به حساب میاد. با توجه به وجود سطح بسیار وسیع از کویر و کوهستان در کوهستان حمرین در کویرهای بین استان نینوا و صلاح الدین و انبار در مرزهای باز و گشوده‌ای که بین عراق و سوریه و اردن وجود داره، مجموعه خیلی وسیع از تیم‌های خفته داعش وجود دارند که به محض اینکه یک شرایط امنیتی بدی صورت بگیره دست به عملیات‌های مختلفی می‌زنند. عراق همچنان به ویژه در بخش هوایی نیازمند به ائتلاف بین‌المللی در مبارزه با داعش هست و از خارج شدن اونها از عراق میتونه یک خلأ جدی امنیتی به ویژه در بخش هوایی به شمار بره. این اقدام به تصور بنده صرفا جنبه واکنشی و رسانه‌ای داره و بیشتر در مقام راضی کردن طرف ایرانی. طبق توافقنامه امنیتی که بین عراق و آمریکا امضا شده، بر فرض یعنی که آقای عادل عبدالمهدی نامه رسمی رو بده و از آمریکا یا بخواد آمریکا یا موافقت بکنن، یک سال بعد از این مدت، بعد از مدت درخواست، این مسئله عملیاتی میشه. این یکی از بندهای توافقنامه هستش که طرف عراقی و آمریکایی اون رو امضا کردن. بنابراین ما شاهد یک خلأ یک باره نخواهیم بود. افزون بر اینکه سنی ها و کردها به شکل کامل در جلسه تصویب پارلمان در این خصوص حاضر نبودند و به شکل رسمی در بیانیه‌های متعددی اعلام نارضایتی کردن از این مسئله. حتی رئیس پارلمان عراق سنی آقای حلبوسی در همون جلسه هشدار داد به نمایندگان حاضر که شما الان همگی شیعه هستید و میدونید که سنی ها و کردها حاضر نیستن. تصمیمی که دارید میگیرید تصمیمی است که برای سرنوشت کل عراق و عواقب و پیامدهای خطیری برای کل ملت عراق داره. بنابراین این مسئله قابل تحقق به نظر نمیرسه و اگر برسه یک خلأ امنیتی رو ایجاد خواهد کرد که هم مسئله آمدن داعش رو مطرح میکنه و هم به طور طبیعی زمینه ظهور و بروز بیشتر نیروهای ایرانی در عراق رو ایجاد میکنه.
علی مأموری بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا، که به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. با این دیدگاهی که شنیدید سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر در این مجله یک ساعته همراه بودید.